بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 6/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن على اعداء مجمعین و الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در تراجیح بود، مرجحاتی که ما قائل شدیم. مرجح اول قطعی و صدور بودن بود، مرجح دوم موافقت با کتاب بود و مرجع سوم مخالفت با عامه. یه مرجع دیگری در بعضی اخبار وارد شده، احدثیت هست، که اینو به اجمال در موردی صحبت میکنیم. دو تا روایت داره که هر دو روایت از جهت سندی ضعیفه، قابل اعتماد نیست. از جهت دلالت هم آیون اشاره فرمودن مرحوم حاج رضا ظاهرن هست و حاشیه مرحوم ظاهرن حاج رضا اشاره میکنه که مرجع احدثیت جزء مرجعات نیست، چون روایت این هست که میگه راوی امام علیه السلامش میفرمایند که اگر امسال بشه تو یک مطلبی بگم، سال آینده مطلب دیگری رو بگم، به ایه ما ترخوز. راوی میگه به دومی عقص میکنم. حضرت میفرماید رحمک الله. این در واقع در مورد کسی است که خودش مباشر با امام علیه السلام هست، مستقیما امام علیه السلام یه دستوری رو بهش داده، که این دستور یا دستور واقعی است یا دستوری هست که به جهت تقیه دستور ثانوی است که به جهت تقیه صادر شده. تو خود یکی از این روایات هم به بحث تقیه اشاره کرده که شما موظف هستید به عمل به تقیه. یه توضیح در مورد این مطلب بدم که مرحوم حاج رضا اینجا اشاره فرموده، تو کلام مرحوم آقای صدر هم وارد شده. اون اینه که تقیه گاهی اوقات به عنوان جهت صدور روایت مطرحه. روایتی که جهت صدورش تقیه باشه قابل عمل نیست، چون روایتی قابل عمل هست که برای بیان حکم واقعی شرعی صادر شده باشه. اما گاهی اوقات تقیه که میگیم روایت رو حمله بر تقیه میکنیم، یعنی روایت ناظر به ظرف تقیه است، به خاطر شرایط تقیه این روایت صادر شده، دستور زمان تقیه است. اینجا خب روایت رو عمل کرد در زمان خودش. از این روایت استفاده میشه که اگر امام علیه السلام دستوری داد، شما این دستور رو باید عمل کنید. نگید این شاید از باب تقیه باشه، صدورش از باب تقیه باشه، جهت صدورش از باب تقیه باشه. فوقش اینه که شرایط تقیه است و امام علیه السلام شرایط رو احراز کرده و دستور شرایط کنوری رو صادر کرده. خود همین معناش این هست که اصل اولی در روایات این هست که روایت برای بیان حکم واقعی باشه. حتی در جایی هم که ما میدانیم که شرایط تقیه هست، امام علیه السلام به خاطر اینکه شرایط تقیه هست دستور خاص صادر کرده، نه اینکه صدور این دستوری که امام علیه السلام داده از باب تقیه است. بنابراین اون دستوری که امام به مخاطب در زمان دوم داده اون دستور یا حکم واقعی است یا حکم واقعی اولی است یا حکم ثانویه واقعی ثانوی است که به جهت ظرف تقیه صادر شده و علای تقدیر حکم فعلی همون است. بنابراین علای تقدیر رفتی به مای که دو تا روایت به دستمون میرسه و ما هیچ کدومون هیچ چیگر این دو تا روایت رو خودمون مستقیم از امام علیه السلام نشنیدیم نداره. این به بحث ما مرتبط نیست.
دستوری حکم مقطعی
حکمی است که برای اون مخاطب هست. بله حکم مقطعیه. ما دلیل نداریم حکمی که برای ظرفه و ما دلیل نداریم که امام علیه السلام که میگه که بعیه ما تعخذ، یعنی این تو و هر کسی که این روایت رو شنید موظف است بر طبق این روایت دوم عمل بکند الی ابد الآباد. این معلوم نیست مضمون روایتی باشه.
برای عمل افراد هم بوده. تقسیم نیست که
برای عمل افراد بوده. نه ولی نه عمله. این مطلب هم در روایت اول هست هم در روایت دوم. از اون جهت این دو روایت با هم دیگه متعارضن دیگه. هر دو برای عمل افراده. ولی علاوه بر این که این روایت ها برای عمل دائمی افراد هست، عمل بالفعل افراد هم مشخص میکنه. این جهت دوم که عمل بالفعل افراد رو میخواد بیان کنه، این جهت اختصاص داره به اون مخاطبی که روایت رو مستقیما دریافت داشته. افراد دیگه اینکه این روایت رو اصل اشتراک تو هر دو روایت مشترکه، فرق نداره بین روایت اول روایت دوم. اصل اشتراک نسبت به تکلیف واقعی هست نه تکلیف ثانوی. اصل اشتراک در هر دو وجود داره. اصل اشتراک روایتی که یعنی اون چیزی که حکم واقعی شرعی رو اثبات میکنه اصل اشتراک میرسونه، نه اون چیزی که حکم فعلی رو ولو حکم واقعی ثانوی باشه بیان میکنه. بنابراین از این جهت ترجیح روایت دوم بر روایت اول برای ما نداره، برای مخاطب ترجیح داره، چون میدونه میتونه حکم ثانوی واقعی باشه. ولی برای ما نمیدونیم که حکم ثانوی هم بر ما کدوم یکی هست. یعنی که این روایت اصلا به بحث تعادل و تراجیح ای که ما بهش نظر داریم ناظر نیست. حالا تقضیح حالا عمده اینه که هر دو روایت از جهت سندی هم ضعیفه که قبلا بحث سندیشو هر دوشو کردیم. یکیش مرسله، یکیش اون ابو عمرو کنانیه که بحث ابو عمرو کنانیه این که میشه تصدیق کرد نمیشه کرد و به مفصل قبلا کردیم.
یکم طلب این بود که هر دو
باید تلقیه
این دو
روایت یه رفت کرده باشه. بله بله در مورد همون مخاطبی که قبلا روایت دیگه. حالا اونش به یه معنا میشه الغا خصوصیت کرد که مثلا اگر راوی روایت اول قبلا شنیده، الان امام علیه السلام مستقیما مطلبی بهش میگه، لازم نیست روایت اول رو همین راوی شنیده باشه، اونو میشه الغا خصوصیت کرد. چون مهم اینه که روایت دوم رو مجری همون راوی روایت دوم باشه، همون کسی که روایت دوم رو شنیده همون میخواد عمل کنه. حالا روایت اول رو خودش شنیده باشه یه قطع داشته باشه، روایت اول نمیخواد بشه عمل کنه، وظیفه عمل نسبت به روایت اول نداره. اونش خیلی مهم نیست تو این بحث. معلب میخونه است اون رو بخونید. سندش هم
علی ابن غمان حدیه اسماعیل ابن مرات مونوس ان داود ابن فرقر محلب میخونه.
بعد بخون مثلشو
اون در عبی عبدالله دجا حدیثون ان اول کن حدیثون ان آخر کن در ایمان خود فقال خودو بهی حتی یبلغ کن ان الحی فا این برای کن ارده خود داره.
ها این از یه سندی خب ما تصحیحش میکنیم، معلم خلیص ما قبول داریم و از یه سندی این رو درسته. ولی عرض کنم خدمت شما همین بحث دلالی که عرض کردیم همین هست، چون فرض اینه که در واقع میگه که شما موظف هستید به تکلیف امام آخر، اونم در جایی هست که از امام آخر در زمان حضور این روایت در زمان حضور میگه شما همیشه تکلیفی که امام آخر بیان میکنه، این تکلیف تا وقتی که ناسخش از طرف امام بعدی نیامده قابل اجراست. خب اینم اشکالی نداره، میشه بهش ملتزم شد، ولی این در جایی هست که ظاهرش این هست که ظرفی هست که امام حی وجود داره، حاضر هست و به ظرف حضور ناظره. یعنی که این هم به یه معنا تکمیل کننده مفاد روایت های دیگه است. با توجه به این روایت، روایت دیگر اینجور معنا میکنیم، نه اینکه فقط اون شخصی که حدیث رو شنیده، نه، اشخاصی که در اون عصر اون هم هستن، موظف به اون همون هستن. به اصطلاح شیعیان موظف بودن به وظیفه امامی که براشون تعیین میکنه عمل کنند، آخرین امامی که وظیفه، و امام که از دنیا میره شیعیان بعدی هم باید به همون وظیفه عمل کنن تا دستور جدید برسه. خودم نکتهش همین هست که دستوری که از سوی امام صادر میشه ولو موسمی باشه، این دستور تا دستور جدید نرسیده حکم فعلی شیعیان هست، حالا یا حکم اولی بوده یا حکم ثانوی که به جهت شرایط تقیه صادر شده. هم
روایت دوم چرا باید مستقیم این چیز شده باشه؟ اگر مثلا من با واسطه،
نه، با این بیانی که گفتم، با این بیانی که گفتم دیگه بحث واسطه دیگه نمیخوره، لازم نیست، لازم نیست مستقیم با این با تجربات معلم نخونیز عسکرم دیگه لازم نیست مستقیم شنیده باشه، چه مستقیم شنیده باشه غیر مستقیم. ولی در زمانی که انسان باید در زمان حضور باید به روایت دوم عمل بشه، در واقع احدثیت در زمان حضور رو میپذیریم، ولی نه به جهت این دستار. این اول اگه نکته‌ای بگم، ظاهر اینها این هست که هر دو روایت قطعی الصدوره، کنه روایت دوم قطعی الصدور هست. بحث سر این نیست که شاید امام دوم این روایت رو نفرموده باشه، نه، این که امام اول فرموده و امام دوم فرموده مسلمه. بحث اینه که حالا چیکار کنیم؟ این دو تا روایت قطعی الصدور رو میخواد بگه، دو تا روایت قطعی الصدوری که در زمان حضور وجود داشته باشه، این تکلیف عمل به روایت دوم هست. البته دو تا، تصور من این هست که دو تا روایت قطعی الصدور قطعی الجهه رو میخواد بگه، قطعی الصدور قطعی الجهه، یعنی هر دو برای بیان حکم واقعی صادر شده باشه. اصل اولی هم همینه، یعنی ولو به جهت الجهت به این معنا، ولو به جهت اصل. بنابراین اگه یه روایتی رو که ما اصالت الجهت در بابش جاری نمیشه، این در مقام بیان این نیست که اصالت الجهت در چه جایی صادر میشه چه در چه جایی صادر نمیشه. مفروض این هست که امام اول فرموده
قابل عمل
برای عمل و امام دوم هم فرموده برای عمل. حالا اینو چجوری موضوعشو احراز میکنیم اون یه بحث دیگه است، که اصل اولی این است که همه روایت ها رو
این ناظر به نفس
بکنیم، ناظر به این هست که اگر دو وظیفه بیان بشه از دو امام، وظیفه فعلی وظیفه هست که امام دوم بیان میکنه.
حالا امام هم دیگه
بله فرموده. بنابراین در عصر حضور شما از امام دوم اگر روایتی وارد شد که قطعا صادر شده، اصالت الجهت هم در موردش جاری باشه. حالا در چه شرایطی اصالت الجهت جاری است یا جاری نیست، اون این روایت نظر به اون جهتش نیست. روایتی که اصالت الجهت در موردش باشه، این روایت این روایت رو میگه باید بهش عمل کنید تا از امام حی که دستور جداگونه ای. علی تقدیر اینا ناظر به این هست که وظیفه‌ای که از امام دوم میرسد یا تکلیف واقعی است یا تکلیف واقعی اولیه یا واقعی ثانوی. علی تقدیر وظیفه فعلی مخاطبین این هست. اینو محصل بحث
بعد هم اینه که هر دو تا روایت هم
مخالفت با عامه دارن درسته، اگه یکیش موافق عامه باشه طبعا از باب مراجعات قبلی دیره کنار، بحث اهل سیت دیگه نمیاد.
نه حالا اون یه بحث دیگه است که رابطه این مرجح با سایر مرجحات چیست، اونا رو حالا فعلا کار نداریم، اون یه بحث دیگه است. حالا در زبانه آیا اینا مقدمه، این در طول سایر مرجحات، در عرض سایر مرجحات، اونا اصل مرجح بودنش فعلا فعلا مورد بحث ماست. میگیم اصل مرجح بودنش در جایی هست که صدور مسلم باشه
فرض هم این باشه که شرایط عوض نشده باشه، تنگناه هایی که برای شیعه ایجاد میکردن عوض نشده باشه، باز این احتسیت مرجع خوبی نمیتونه باشه، شرایطشون
تغییری
نکرده.
نه اونا بحثی، نه اونا بحثی که در زمان ما هست اون اینه که این که امام مثلا عسکری علیه السلام یه روایتی بیان میکنه، این که این روایت میخواد یه روایت دائمی الابد رو بیان میکنه، این خیلی ظهور نداره. یعنی به تعبیر دیگه ظهور روایت این هست که میگه که تا زمانه که زمانی هست که از امام بعدی به حسب طبع متعارف، یعنی به حسب متعارف امکان صدور حکم مخالف وجود داره، اما اینکه امام عسکری مسئله فرموندن امام زمان هم که اصلا بنا نیست حکم بیان کنن، این رو هم روایت شامل میشه، این ظهور نداره. حتی یبلغ کمعن الهی یعنی در جایی هست که بلوغ حکم مخالف از هی متوقف باشه، این ظاهر این روایت این هست که در جایی بنابراین ناظر به عصر حضوره، به عصر غیبت ناظر نیست. معنی بگیم مثلا همچی، حالا کسی استصحاب در احکام جاری بدون حالا ممکنه، ولی برامر قول صحیحه که در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشه، اون استصحاب اینجا جا نداره.
وقتی که امام زمان علیه السلام صداشون بر عدم بیان تقلید بود، همه احکامی که میقبلی فرمانه در حق اونایی که تو عصر غیبت هم حجت میگه.
بله، ولی صحبت سر اینه که احکامی که برای بیان حکم واقعی صادر شده بله، ولی احکامی که برای بیان حکم موسمی بیان شده اونا چی؟ اونا مجده، اون دلیل نداری.
خب همین اصالت عدم موسمی
نه 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 همچی هم این اصالت در هر دو روایت هست، یعنی پس اینجا روایت متعارض داریم، روایت متعارض اول و دوم از جهت اصالت موسمی نبودن یکسان هست، فقط روایت دوم یه چیز دیگه داره، اون اینه که به هر حال بنابر این روایات تا جایی که امام بعدی یعنی در عصر حضور شما موظف هستید به اون عمل کنید، چون حکم فعلیتون این هست، یعنی حتی حکم موسمی هم باشه نه به جهت اصالت عدم موسمیه، نه این روایت در عصر حضور اگر هم موسمی باشه بر اونها لازم العمل بوده، این غیر از بحث ما هست.
چون ما اصل تو جهر رو توش پیاده بکنیم بعد بگیم که حکم دوم میخونه عمل
کنیم، اصل جهر در اول هم جهر میشه فهم داره چه اول دوم هم داره.
این روایت محترمی
که هم بودیم بحث دارشون
که
عام
مخواست
کنیم،
یه
ازانت
هست
که
در حدیث کنیم عام العامه،
امثال
قابل
این سال دیگه من عرض کنم خدمت شما، این بحث مفصل تر، این بحثات تو کلمات آقایون وارد شده، آقای صد مفصل بحث کرده، دیگه من به همین مقدار اکتفا میکنم این بحث.
درست مثلا همه حکم زکاتی که اون رو تحقیق کرده بود اینا، این بلند دوره یعنی دلیل برای ادامه اون حکم قطع نیست؟
نه اصلا حکم زکات تغییر نکرده.
در مورد اصل انگار
نه تغییر نکرده. نه
امیر حضرت
نه اون یه حکم حکومتی در زمان حضرت امیر بر نمیدونم خیل و اینها حضرت زکات بستن، اون احکام حکومتی زمان خودشون احکام دائمی نیست دیگه. خب بگذاریم. بنابراین احدثیت در زمان غیبت جزء مرجحات نیست. حالا در زمان حضور ما چه روایت رو اختصاص بدیم به قطعی صدور بودن، چه بگیم نه بلغکم اهم از قطعی صدور و اون چیزی که وسیله اصالت و سند حجیتش اثبات شده، هر چیز بگیم بالاخره مربوط به عمدهش این است که مربوط به عصر حضور، عصر غیبت رو شامل نمیشه. عمده جوابی که در مورد روایت معلل بن خنیس هست اون اینه که به ما مربوط نیست حالا اصلش در زمان حضور چه مقدار و در چه دایره‌ای مرجحیت رو اثبات می کند بحث دیگر. خب بگذاریم. بحث عمده‌ای که ما می‌خوایم از حالا شروع کنیم بحث تعدی از مرجحات منصوص است. بحث مهمی هست که من تو فرمایشات آقای صدر پیدا نکردم. حالا نمیدونم ایشون بحث نکرده اصلا یا من پیدا نکردم. حالا بگردید ببینید شما پیدا میکنید. البته چیز آقای حائری دستم نبود، تقریرات آقای حائری، ولی تو تقریرات هاشمی هرچی گشتم پیداش نکردم. در بحث تعدی از مرجحات منصوصه یه بحث این هست که آیا اصل اولی در مرجحات ترجیح هست؟ یعنی ما اگر اخبار علاجیه را اصلا نداشتیم ما بودیم و ادله اولیه حجیت اخبار، اصل اولی این بود که قائل بشیم که باید مرجح رو اخذ کنیم، شبیه همون بحثی که در متعادلین کردیم که آیا اصل اولی تخییر است یا تساقط. اینجا هم این هست که آیا اصل اولیه ترجیح است یا تخییر است یا توقف، یعنی تساقط دو تا دلیل، یا همچه از بحثی در مورد جایی که یکی از دو تا خبر متعارض مرجحی داشته باشد وجود داره. اصل اولی چیست؟ یه بحث دیگه این هست که حالا اون اصل اولی رو هر جوری تقریب کردیم، اصل ثانوی آیا از اخبار علاجیه استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ اون یه بحث دوم. ببینید بحث اول این هست که اگر هیچ اخبار علاجیه رو کار نداریم، به اخبار علاجیه کار نداریم، ما بودیم و ادله اولیه حجیت خبر و دو تا خبر متعارض که یکیشون مرجح داره یکیشون مرجح نداره.
اصل اولی فقط اختصاص امور عقلی
اینا نداره؟ نه، اصل اولی که اینجا ما میخواییم بگیم اصل اولی با ملاحظه اخبار منهای اخبار علاجیه، ولی البته ممکنه حکم عقل مثلا باشه. اگر ما بودیم و فقط ادله حجیت خبر، آیا حکم خاصی اینجا وجود داره یا نه؟ یه بیانی هست که اینجوری بیان شده، گفتن که در مورد دو تا دوتا خبر متعارضی که یکیشون مرجح دارن ثبوتن بدون چهار احتمال وجود داره.
برای
در واقع به یه معنا میشه تعدی رو اثبات کنیم. میگیم اصل اولی اصلا تعدیه، تعدی نیاز به دلیل خاص نداره. ما اگر آخر اخبار علاجیه هم نبود حکم به این میکردیم که باید اخذ مرجح کرد، اما حالا با اخبار علاجیه چه کنیم؟ اون یه بحث ثانوی است که بعدا بحث میکنیم. چهار حالت ثبوتن بدون محتمله.
یکی موردن دو مرجح داره.
یکی این که هر دو حجت باشن. یکی این که هیچ کدوم حجت نباشن. یکی این که ظلمزیه حجت باشه. یکی این که فقط ظلمزیه حجت باشه. یکی این که فقط غیر ظلمزیه حجت باشه. این که هر دو حجت باشند که با توجه به تعارض دو تا دلیل متصور نیست و باطل. این که احتمال چهارم هم که غیر ظلمزیه حجت باشه، ترجیح مرجوح و راجعه، اونم محتمل نیست. پس احتمال اول و احتمال چهارم مردوده. امر دایره بین احتمال دوم هست هیچ کدوم حجت نباشن و احتمال سوم که راجح حجت باشه، غیر راجح مرجوح حجت نباشه. هر دوی این دوتا احتمال در یه جهت مشترکن که مرجوح دیگه حجت نیست. چه هیچ کدوم حجت نباشن باز مرجوح حجت نیست، چه راجع حجت باشه مرجوع حجت نباشه مرجوع هم حجت نیست. پس بنابراین این دوتا رو که پس ما نسبت به مرجوع قطع داریم که حجت نیست، علم تفصیلی داریم به عدم حجیت مرجوع. پس علم اجمالی که شما دارید که اینجا یکی از این دوتا خبر قطعا از حجیت میافته، این علم اجمالی منحل میشه، چون نسبت به غیر راجح یعنی نسبت به مرجوع ما علم تفصیلی داریم بعد از حجیتش. پس علم اجمالی رفت کنار. علم اجمالی که رفت کنار، نسبت به راجح با اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. با اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم اصل ما نسبت به مرجوع قطعا ادله اولیه حجیت نمیگیرتش، علم تفصیلی داریم بعد از حجیتش. نسبت به راجع علم تفصیلی نداریم، طرف علم اجمالی هم نیست، چون علم اجمالی از اثر افتاد به خاطر علم تفصیلی که نسبت به اصالت الاطلاق. اصل اولیه میگه که هر کل خبر ثقه حجه، این کل خبر ثقه حجه نسبت به خبر مرجوع حتما زمین خورده، قطعا زمین خورده، چون یا احتمال دوم صحیح بود یا احتمال سوم ثبوتن. هر کدوم از اینها باشه خبر مرجوع ثابته، اما خبر راجع قطع نداریم که ثابت باشه، احتمال میدیم که این ثابت نباشه. بنابراین ما خبر راجح رو تمسکن به اصالت الاطلاق اخذ میکنیم. این تقریب است که حاجه ها سابقا بیان میفرمودند و عرض کنم خدمت شما تو بعد فرمایشات آقای خویی و دیگران هم این وجود داره. حالا با این یه مقداری شیوه بیانش یه مقداری شاید تفاوت داشته باشه باشی به بیانه که حاج آقا بیان می فرمودن، ولی جوهر کلام همون است که حاج آقا فرمودن. ولی این بیان از چند جهت محل تأمله. یه نکته ای که حاج آقا بیان می فرمودن، نکته این هست که این یک بیان مدرسه ایه. یعنی رو حسابگریه های اصولیانه است. عرف متعارف اینجور محاسبات رو نمی فهمه و کاشفش هم اینه که عرف اینها رو نفهمیده که رفته از امام علیه السلام سوال کرده که بعیه ما نخود. ظاهره بعیه ما نخود این هست که نمیدونه به کدومش باید عقص کنه، نه اینکه میدونه که به کدوم باید عقص کنه، احتمال میده که شارع یک تکلیف جدید اینجا صادر کرده باشه، متحیره. ظاهره عدله اخبار علاجی یه تحیر عرف در برخورده این هاست. حمله عدله علاجیه بر این که نه متحیرم نیست، وظیفش هم میدونه، احتمال میده که شاید شارع یک وظیفه جدید اینجا داشته باشه، این خلاف ظاهره عدله است.
میشه گفت مرجع رو مرجع شرعی نمیدونه حرف کنیم بخاطر این ترتیب
داره. مرجع شرعی هست نیست. ما با این بیانی که هست مرجع شرعی بودن باید بتونه دیگه. وقتی عدله اول شما میگید که عدله اصالت الاطلاق حکم میکنه اینو عقص کنه، اینو مراجع شرعیه دیگه. مراجع شرعیه
یعنی همون مراجعاتی که تو روایت دیگه
مراجع شرعیه، یعنی همین دیگه. یعنی هر یک از هر مراجعی رو شما به خلاصه به تعبیر دیگه
این هر چیزی نیش
به تعبیر دیگه یا باید بگید که اخبار علاجیه عرف متحیر نمونده، خودش میدونسته باید چی کار بکنه ولی احتمال میداده که شارع در ظرف تعارض ادله وظیفه جدیدی جعل کرده باشه، یا باید حمله به این صورت کنیم یا حمل کنیم به جایی که هر دو خبر مرجح داره. این یه مرجح داره، اون یکی یه مرجحی داره. سوالش از این هست که کدوم یکی از این مرجحات رو بر دیگری ترجیح بدیم، چون این بیان در جایی هست که فقط یک خبر مرجح داشته باشه، اما ترتیب مرجحات رو این خب بیان نمی کنه دیگه. با یا هم کنیم و هر دو این احتمالات بعیده. این که بگیم فقط در مقام بیان ترتیب مرجعات، هیچی که تو این سوالاتی که راویان کردن سوال از این که هر کدومشون از یک جهت مرجع داره نشده، اصلا فرض نکرده که یکی از اینها مرجع داره یکشون مرجع نداره. اینو بخوایم هم کنیم بر صورتی که هر کدومشون از یک جهت مرجع داره به خلاف ظاهره، یا هم کنیم در این که خودشون میدونستن باید چی کنیم، سوال از این هست که آیا شرع نسبت به اون عمل متعارفی که خودشون قائل هستن ردعی داره، یک طریقه جدیدهی نیبرده باشه. اینا خیلی خلاف ظاهر هست و
این یه احتمال که ترتیب مراجعات باشه ضعیف دیگه.
احتمال دیگه این که خودش میدونسته که باید راجع را عقص کنه ولی احتمال میداده شارع برخلاف ادله اولیه خودش یک روش جدیدی اینجا
خلاف سیره خودش
خلاف سیره اقلا و اینها داشته باشه و امثال اینها. مثلا هر دو رو احتمال میده که هر دو تأخیر قائل شده باشه. مثلا
ما خبرش که
بالاخره
یه مزیتی داره،
بالاخره
مثلا راوی یکیش
اخره
یکیش
مثلا حالا اونا یه نکته دیگه هست که بعدن
خود خبر تعبدن بهش عقص نمی کنه شد.
درست.
مراجعات هم تعبوده هم بهش عقص می کنه دیگه.
بحث در این هست که اگر ادله اولیه کافی بود برای اینکه عرف متعارف بفهمه که حتما به راجع عقص کن، دیگه سوال مجدد برای چی؟ نه میگم یا نمیدونسته راجع جایی که هر کدومشون از جهتی مرجع داره، نمیدونه کدومی که از اینها رو شعار راجع قرار داده، یا باید نظر به این صورت بگیریم که اون وقت ترتیب دیگه
نه.
که اون خلاف ظاهره، یا فقط در صورتی هم که یکیشون بالخصوص راجع هست، یعنی احتمال راجعیت شرعیش رو میده، فقط این یکیش مثلا نقل به لفظ شده و یکیش نقل به معنا شده، احتمال میده شعار نقل به لفظ رو مرجع قرار داده باشه. با این حال
صرف احتمال که بشه
صرف احتمال طبق این بیان این است که مرجع شد دیگه، تقریبی که ما کردیم صرف احتمال نیست، این احتمال زمینه اصالت الاطلاق رو فراهم کرد.
احتمال صرف
قطعی میشه با اصالت الاطلاق دیگه. قطعی یعنی چی؟ یعنی ظاهر دلیل میگه دیگه. شما احتمال باید بدیم که عرف میگه شاید شارع برخلاف ظاهر ادله اولیه اون ظاهر رو واسه تخصیص داده باشه، اصالت اطلاق تخصیص داده باشه، احتمال تخصیص میدید. فقط سوال خودش حکمشو میتونست از ادله اولیه در بیاره، احتمال میداده که اون حکم تخصیص خورده باشه. خب این تقریبا همین کردیم دیگه که مرجوع قطعا حجت نیست، اصالت اطلاق حکم میکنه که راجع مقدمه دیگه. بنابراین اولا این یک بیان مدرسه‌ای به اصطلاح اصولیانه است، نه بیان عرفی، عرف این رو شامل نمیشه. ثانیا که در واقع بیان دیگری از همون بیان اول هست، عرف متعارف اصلا ادله اولیه رو ناظر به ظرف تعارض نمیدونه. ادله حجیت خبر رو حجیت اخبار در ظرف عدم تعارض رو بیان میکنه، که ظرف تعارض اصلا ناظر نیست. و اینی که عرف گیر میکنه به خاطر همینه که اطلاق ادله اخبار اولیه رو نسبت به ظرف تعارض بهش قائل نیست، اون رو ناظر به ظرف تعارض نمیبینه. برای ظرف تعارض دلیل جدید میخواد، توقعش صدور دلیل جدید هست و دلیل اینم روحش به همون دلیل قبلی هست که در واقع نمیتواند با ادله اولیه حکم صورت تعارض رو بیان کنه. اینه که در نظر میرسه ادله اولیه نسبت به بیان حکم تعارض دلالت نداره. بفرمایید تساوت نسبت، ما میخواییم بگیم اصلا نه که تساوت میکنن، اصلا ظهور ادله اولیه مقتضی برای بیان حکم صورت تعارض نیست، چه در متعادلین چه در متفاضلین. در هیچ یک از اونها ادله اولیه کفایت نمیکنه. ما باید به اخبار علاجیه، حالا به فرض هم، حالا این بیانی که بیان کردیم که اصل اولیه لزوم اخذ به مرجح هست، ممکنه خود اگر این اصل اولیه هم صحیح باشه باز هم ممکنه اخبار علاجیه برخلافش گفته باشه. دو کلام شیخ همین مطلب مست، شیخ عقیدش این هست که اصل اولیه ترجیح هست، ولی میگه که ممکنه ما بگیم یه اصل ثانویه داریم، مثلا از اخبار علاجیه تخییر بین خبرین استفاده میشه، که خود تخییر بین خبرین برخلاف ادله اولیه حکم میکنه. یعنی فرض کنید اگر ما بودیم و ادله اولیه میگفتیم به راجح باید اخذ کرد، ولی اخبار علاجیه اومده گفته مخیری، بنابراین بحث اول بحث ما رو تموم نمیکنه، باید در بحث دوم این مطلب رو هم بگیم که ادله‌ای که مثلا حکم توقف میکنه بنابراین این که اخبار علاجیه مفادش توقفه، یا ادله‌ای که حکم تأخیر میکنه، اونها برخلاف ترجیحی که از ادله اولیه استفاده میکردیم چیزی بیان نکرده باشن. پس بنابراین عمده این هست که ما مفاد اخبار علاجیه رو تنقیح کنیم. ما که گفتیم مثلا اخبار ادله اولیه چیزی نسبت به ظرف تعارض بیان نمی کنند، ما که روشنه. اما اگر کسی اون هم قائل به ترجیح شد، نحوه نسبت سنجی بین ادله احکام اولیه و اخبار علاجیه رو هم باید تو بحثش داخل کنه، این بحث هم دنبال خواهیم کرد. ما افتدا
مگه ورود به یعنی خلاصه اون وقتی اصل ثانوی اومد
نه نه، ممکنه اصل ثانوی نباشه، ممکنه اصل ثانوی در متعادله این فقط باشه،
در مجموع بین اون چیزی که مفاد اصل اولیه هست، ادله اولیه با ثانوی با هم دیگه جمع میکنیم.
بعد دید اینا رو با هم دیگه چه کرد؟
مثلا چه ثمری داره همون اصل اول مطرح کرد؟
خب اگر اصل ثانویه نسبت به اصل ثانویه نداشته باشیم، اگر اصل ثانویه نداشته باشیم، یا اصل ثانویه فقط در متعادله این باشه، خب بعد از همون اصل اولی تمسک کنیم دیگه. باید دید که فرض کن ادله تخییر، اگر کسی گفت تخییر فقط در جایی هست که بذار خبر از همه جهت با هم دیگه مساوی باشه، خب اون باید دید اصل اولیه چی هست دیگه. بنابراین بحث من این هست که ما علاوه بر این دو مقام هر دو باید بحث شه، یکی این که اصل اولیه در متفاضل این چیست، دوم اصل ثانویه. هیچ یک از این دو بحث از دیگری مستقنی نمیکنه، هیچ یک از اینها. بله اگر ما اصل ثانویه رو بیان کردیم که مثلا در متفاضلین هم اصل تخییر است و این اینقدرم قوی دونستیم که اگر اصل اولی هم هرچی باشه این رو اثبات بکنیم که باید اینقدر قوه، خب این دیگه معنیش اینه که مسئله رو تمام کرده است. صلی الله علیه و آله این ادامه بحث فردا و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.